عزیزان و همراهان همیشگی سلام، با افق نو میهمان خانه های شما هستیم. دین مفهومی است که دغدغه‌اش ایجاد ارتباط انسان با نیروهای آسمانی است و می‌خواهد بشر به تعالی برسد. برای همین با به کار بستن سازوکارهای بیانی خودش در صدد نشان دادن مسیری است تا انسان‌ها بدان وارد شده و به مفاهیم قدسی دستیابند. اما علاوه بر قدرت اندیشه، انسان با دو مفهوم خیال و احساس نیز زاده می‌شود. خیال و احساسی که منبع الهام بخش و سرآغاز خلقتی است که نامش در بین ما فرهنگ و هنر است و راه دیگر تعالی بشر. گاهی بین راهی که دین نشان می‌دهد و انتظاراتش از بشر با آنچه که انسان در رسیدن به قدسیت و تعالی حس می‌کند تضاد پیش می‌آید. نشانه های تضاد زمانی پررنگتر می شوند که فضای یک جامعه به یک سو، یعنی اندیشه و احساس مطلق یا دینگرایی مطلق، در رسیدن به تعالی بشر سنگینی کند. جامعه ایران مثال مشهودی است از این ماجرا. آیا اسلام شیعی حاکم بر ایران الزامات نگاه فرهنگ و هنر را بر می تابد؟ فرهنگ و هنر ایران برای راضی نگاه داشتن دین حکومتی چقدر کوتاه آمده است؟ آیا اصطلاحات فرهنگ دینی یا فرهنگ اسلامی یک مسیر قابل پذیرش برای همه ایرانیان است یا خددهی مطلق است به فرهنگ و هنر ایران؟ تعامل اندیشه، احساس و خیال اهالی فرهنگ و هنر ایران با آنچه که دین در ایران میگوید چیست؟ اینها و بیشتر را در افق نو امشب بررسی خواهیم کرد. با ما باشید. اجازه بدید خوش آمد بگم به میهمانان برنامه، آقایان محسن کدیور استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوگ در کارولینا شمالی و دکتر کیوان یحیی استاد فلسفه ذهن از برلین آلمان. ارتباط ما هنوز با آقای دکتر کیوان برقرار نشده، برای همین با آقای کدیور با شما شروع میکنم. هنر به عنوان بخشی از فرهنگ در تعریفش در جوامع مختلف مقوله نسبی به حساب میاد، اما دین نگاهی مطلق گرایانه، فطرت گرایانه و یا حتی به گونه‌ای صاحب یک ایدئولوژی مطلق و یگانه است. اگر جامعه ایران رو مثال بزنیم، چرا به صورت عملی وقتی این دو مفهوم یعنی دین و هنر در موضوعی به هم میرسن یه دوگانگی پیش میاد؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. در مورد دو جانب این سوال چند تا ملاحظه است. اونچه که در ایران شاهدش هستیم لزوماً تحقق اسلام نیست یا تحقق اسلام شیعی نیست، تحقق یک قرائتی از اسلام هست، تلقی که حکرانان ایران فکر میکنن درسته و الا بسیاری از مسلمانان ایرانی تلقی دیگری از دین و مذهب خودشون رو دارن. همونطور در مورد هنر هم خب تلقه های مختلفی هست. بنابراین اگر من سوال رو با اجازه شما کمی اصلاح کنم، میشه اینجوری این سوال رو مطرح کرد: بین آن چیزی که زمامداران ایران انجام دادن در ارتباط با هنر، آیا این توسط همه مسلمانان مورد قبوله؟ آیا توسط هنرمندان این امر مورد پذیرش هست؟ من پاسخم به هر دو سوال منفی هست. یعنی اینکه در این 30-40 ساله بعد از انقلاب یک تلقی خاص وارد عرصه شده. این تلقی حتی میتونیم بگیم در بین دینداران، مسلمانان، شیعیان در یک سر طیف نیست، یعنی از این رادیکالتر هم ما داریم. فرض بکنید در زمانی که آقای خمینی زنده بودند، تلقی خاصه ایشون در مورد موسیقی نسبتاً معتدل محسوب می شد، چرا که فقهایی بودند که مطلق موسیقی را، حتی همین موسیقی که از رادیو تلویزیون دهه اول جمهوری اسلامی پخش می شد، بر نمی تابیدند. برای مثال من ذکر می کنم برای که مسائل کاملا مستند باشه، مرحوم آقای گلپایگانی حتی این موزیکی که اول اخبار ساعت 2 پخش میشد من به یاد دارم پیروان ایشون مقلدان ایشون رادیو رو صداشو کوتاه میکردن تا اخبار رو میشنیدن اما موزیک اول اخبار رو نشنون در حالی که فرض بکنید اون زمان برای مقلدان آقای خمینی اون موزیک حداقل مشکلی نداشت برای اینکه بحث رو ببخشید من دقیق‌تر پیش ببریم
بفرمایید چرا موسیقی جنگ مشکلی نداشت چرا وقتی که موسیقی در به عنوان ابزاری برای تبلیغ حضور در جنگ استفاده میشد اون موقع مشکل نداشت
البته عرض من در مورد موسیقی اول اخبار بود ولی اگه در مورد موسیقی جنگ هم شما بپرسید مشکلی نداره اتفاقا جنگ که پیش آمد زمامداران به این نتیجه رسیدند این ابزار خوبی برای تهییج مردمه بنابراین از او استفاده کردند یعنی موسیقی در زمان جنگ رشد کرد در ایران حداقل یک نوع موسیقی پس میشه گفت اونا فهمیدن که مطلق موسیقی حرام نیست ما موسیقی حرام داریم موسیقی حلال داریم در حالی که قبل از اون بسیاری از متدینین متشرعین فکر میکردن موسیقی مطلقا حرام است پس در دهه اول جمهوری اسلامی مشخص شد که موسیقی بر دو قسم است حرام و حلال من میتونم حتی این رو تعمیم بدم در بسیاری از هنرهایی که ما الان باشون مشکل فرض میکنیم هست مثلا در سینما در تئاتر در آواز در موسیقی در مجسمه سازی در نقاشی این هنرهایی هست که نوعا میگن مشکل شرعی دارد خب یک عده از دینداران یا دینداران سنتی فکر میکنن مطلقاً این هنرها حرام و ممنوعه یعنی اصلا مجسمه نمیشه رفت سراغش نقاشی اشکال دارد موسیقی حرام است در حالی که من فکر میکنم نه این درست نیست در همین مصادیق که ذکر کردم ما هم موارد حرام حلال جایز بلکه مستحسن پسندیده بسیار خوب داریم مصادیقی هم میتونه اشکال داشته باشه باید بریم سراغ اون مصادیق به عبارت دیگه هنر فی حد ذاته هیچ مشکل شرعی در اسلام نداره یعنی اسلامی که من میشناسم با هنر از آن حیث که هنر است هیچ مسئله ای نداره بله یک مواردی پیش میاد که شما اشاره کردید تو سوالتون توی همین مقدمه که قرائت کردید که مواردی هست تعارض پیش میاد ما باید بحث متمرکز کنیم روی اون تعارض ها اون تعارض ها آیا تاکنون همواره به نفع حکام حل شده من نمیگم به نفع دین حل شده چون حکام حاکمان نوعا از دین استفاده ابزاری کردن کوشش کردن قرائت خودشون تحمیل کنن به جامعه و هنرمندان هنرمندان هم مجبور شدن بپذیرن نه اینکه باور داشتن نه اینکه میپسندن کار دیگری نمیتونن بکنن ببینید یه مثال ساده میزنم مسئله به نام کنسرت الان شده مسئله اصلی کشور ما باز تأسف یعنی این همه مسئله مهم هست حالا یه آقایی توی یه شهری مشهد یه حرفی زده و بعدم فکر میکنه مر اسلام رو داره میگه میگه آقا من تو این استان هستم کسی حق نداره کنسرت بزنه چرا چون کنسرت خلاف شرعه خب سوال میکنیم من به عنوان یک متخصص دینی از این آقا سوال میکنم آقا کجای کنسرت خلاف شرعه آیه داری روایتی داری ممکنه این افراد این آقا یا همفکرانشون به یک مسمواردی اشاره کنند که اینا هیچ کدامش در اصل هنر بودن هنر یا موسیقی یا کنسرت نیست میگه لوازمش حاشیه هاش مثلا اختلاط حرام زن و مرد دارد خب بسیار خوب اون حواشی رو حذف بکنید چرا مانع اصل کنسرت میشید کنسرت تو موارد دیگه هم توی سخنرانی دانشگاهی هم ممکنه اختلاط صورت بگیره چطور اون سخنرانی ایراد نداره کنسرت ایراد داره ببینید این تعارضاست که پیش میاد یا یک مسئله دیگری من مثال میزنم که الان فراوان مورد بحثه خانمی میخواد فرض کنید سازی رو بنوازد در کنسرت هماهنگی شده درست لحظه شروع به خانم اجازه ورود در صحنه نمیدن چرا این که شنوندگان بینندگان شما را در حال نواختن یک ساز ببینن اشکال شرعی داره من میپرسم چه اشکالی داره اگه ساز اشکال داره آیا دیدن سیما یک زن در نهایت نجابت و عفاف اشکال داره اینا هیچ کدومش اشکال شرعی نداره، اینا تلقی های عقب مونده برخی است که خودشون رو دارن به عنوان نمایندگان دین تو جامعه ما معرفی میکنن. به نظرم وقتش رسیده ما تکلیفمون رو با این افراد مشخص کنیم، مردم هم بدونن آقای علم الهدا که میاد این حرفا رو میزنه نماینده تفکر ارتجاعی در جامعه ایرانه، نه نماینده تفکر اسلامی. با کمال تاسف اینها بر صدر نشستن، امام جمعه شدند و خب این همه مشکل آفریدن.
آقای کدیور، تکلیف هنرمند چیست در ایران با این برخورد، با این دو استانداردی که از آموزه‌های دینی به وجود میاد؟ شما میگین حضور در کنسرت یا اجرای کنسرت با حضور زنان مشکلی نداره، از اون ور آقای علم الهدا به عنوان یک عالم دینی بسیار مشکل داره با این قضیه. تکلیف هنرمند چیست در برخورد با این دوگانه؟
خب هنرمندا نظر خودشون رو ابراز کردن. فکر میکنم قاطبه هنرمندان ایران در حدی که من میشستم اونه که واقعا هنرمندن، نه اونه که از طرف رسانه‌های رسمی ایران به عنوان هنرمند جا زده میشن و در نزد مردم هم چندان جایگاهی ندارن. اینا هیچ کدامشون با قرائت علم الهدایی موافق نیستن. این علم الهدا نیست، به نظر من علامت ارتجاع و زلالت هست اینها که پخش میشه. این علامت ندانستن و نفهمیدن اسلام است. هنرمند میباید مقاومت بکنه، بگه آقا این قانون از من حمایت میکنه، من باید بتونم آثار هنری خودم را با توجه به عرف جامعه منتشر کنم. ما در عرصه سینما یکی از پیشروترین سینماهای دنیا داریم، در عرصه موسیقی جز پیشروترین عرصه‌های هنریمون در دنیاست. می‌بینیم که ستاره‌های سینما و موسیقی ایران نوعاً با این تلقی دینی محدود شدن. ببینید مثلا فرض بکنید بهرام بیضایی یکی از مفاخر سینمای ایرانه، چرا نباید بتونه در کشور ما فیلم تولید بکنه؟ یا فرض بکنید محمد رضا شجریان ستاره آواز ایرانه، چرا صداش نباید در صدا و سیمای رسمی کشور منتشر بشه؟ چرا نباید خواستای او برآورده بشه؟ من فکر میکنم اگر کسی برای این هنرمندان ما محدودیت ایجاد کرده باشه توسط افکار عمومی محکومه، هیچ تعارفی هم نداره. ولی چه کنیم، فقط هنرمندان نیستن که الان توسط این تفکر ارتجاعی قشری داره بهشون ظلم میشه، همه مردم این مشکل رو دارن. هنرمندان چون طبع لطیفی دارن، چون مولد فرهنگی هستن، مشکلات بیشتری دارن و من واقعا اظهار تأسف میکنم. من بسیارش به عنوان یک مسلمان شرمنده هستم که به عنوان دین و مذهب من دارن به این هنرمندان اجحاف میکنن و بهشون ظلم میکنن. محدودیت هایی که ایجاد میکنن هیچ کدامش ریشه در دین و آیین ما نداره. اینها یک تفکر تک‌صدایی قشری است که داره در جامعه ما تحمیل میشه. هر کدوم از این هنرها الان وقتش باشه من واردش بشم، میتونم خدمت شما عرض بکنم دین چی میگه، قرآن چی میگه، سنت معتبر چی میگه و این تفکر قشری دارن چه به روز هنرمندا میارن.
آقای کدیور، محققان هنر در ایران میگن دین و استفاده ابزاری از اون مانع تکامل هنر در ایران میشه با این فرایند. شما به عنوان یک عالم دینی، یک محقق دینی، اگر بخواید جوابی به این تئوری بدین چه میگید؟
من با اینا موافق هستم، معتقد هستم که این تلقی قشری هم برای تفکر علمی در کشور ما مانع ایجاد کرده، هم برای تولید فرهنگی و هنری. لازمه تولید هنری آزادیه. من آزادی ولنگو بازو نمیگم، آزادی در چارچوب قانون رو میگم، یعنی اینکه مطابق همین قانون اساسی هنرمند ما باید آزاد باشه، بتونه تئاتر خودش رو، سینمای خودش رو، موسیقی خودش رو، آواز خودش رو تولید بکنه. میبینیم که فرض بکنید وزارت ارشاد مجوز داده، آقای دادستانی که نمیدونم چه ربطی به او داره قبل از اون میاد لغو میکنه. این ما برگشتیم به دوران هرج و مرج قبل از مشروطه و دوران قاجار، یعنی توی مملکت قانون برقرار نیست. یعنی نگاه قضایی و امنیتی به مقوله هنر این مشکلات رو ایجاد میکنه. بریم سراغ هنرمندان اصلی کشورمون، پای دردلاشون رو بنشینیم، کدامشون از این وضع راضی هستن؟ هیچ کدام. یا متفکرین ما، اینها نوعا مشکل دارن. من فقط خواهشم اینه اینها به پای دین نوشته نشه، اینها استفاده ابزاری از دینه. استبداد دینی برای سیطره خودش داره امور رو دین مالی میکنه، یعنی هر امری رو میخواد پیش ببره یه سبقه اسلام میذاره کنارش، و وقت مردم هم فکر میکنن که آقا اسلام یعنی همین. خیر آقا، اسلامی نیست. اینا که دارن میگن یه تلقی از اسلام، افرادی هستن که متعلق به چند قرن پیش هستن و تأخیر فاز فرهنگی دارن، یعنی به جای که تو قرن 14 و 15 متولد بشن، اشتباهی تو قرن 21 متولد شدن. حالا ذهنیت عقب مونده خودشونو میخوان به جامعه ایران تحمیل بکنن. حاصلش همین میشه که تو مشهد و غیر مشهد ما داریم مشاهده میکنیم.
خب اجازه بدین آقای کدیور، من قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم اعلام بکنم که ارتباط ما هنوز با آقای دکتر کیوان یحیی برقرار نشده. ظاهرا مشکل فنی است. همکارانمون تلاش میکنن که این ارتباط رو برقرار بکنن. آقای کدیور عزیز، آیا ترویج هنر دینی در ایران شکل دینی دادن به آثار هنرمندانه، یا میخواد با خلق آثار به همون مفهوم تبلیغی برسه که حکومت ایران به دنبالش هست؟ هنر دینی در ایران مفهومش چه هست؟
حالا من با این مفهوم دینی، پسوند دینی با هرچی که اضافه میشه در عمل مشکل پیدا کردم. ببینید، علوم انسانی اسلامی، هنر اسلامی، سینمای اسلامی، من اول باید هنر هنر باشه. برای هنر بودن هنر باید هنرمند آزاد باشه. بدون آزادی هیچ هنری تولید نمیشه. کلیشه‌های حکومتی فقط باز تولید میشه که اونام بی ارزش هستن. اگر ما میخوایم هنرمند رو توانستیم هنرمند رو آزاد بگذاریم و اون با انتخاب خودش به یک مفهوم دینی رسید، خواست یک مفهوم اسلامی رو تبلور هنری ببخشه، این حقشه، یا نخواست یه طریق دیگر خواست پیش ببره. اما اگر ما از ابتدای کلیشه درست بکنیم، کلیشه با هنر تعارض داره. مثل این که ببینید درخت تو جنگل رشد میکنه، اگر ما گلخانه درست بکنیم این اون رشد جنگل رو نخواهد داشت. در جنگل گیاهان وحشی رشد میکنن، اما گیاه واقعی توی جنگل باید دنبالش گشت. هنر رو باید توی جنگل طبیعی دنبال کرد، نه تو گلخانه های حکومتی. تو این کلیشه ها هر چه به دست بیاد تو تظاهر و ریا هست، اما هنر نیست. هنر با احساس، عاطفه، خیال سر و کار داره. اینا رو نمیشه با فرمان و بخشنامه و دستور تعیین کرد. عرض کردم من با اجرای قانون مخالف نیستم. همه جای دنیا قانون متعارف جامعه اونجا جاری است. قانونم اشکال داشته باشه طرق مسالمت آمیز برای اصلاحش هست. اما اینکه ما یه وزارتخونه درست بکنیم بگیم شما هر تولید هنری رو داشتی قبل از تولید من باید ببینم، خب یه دوره افلاطون بوده و محکوم هم هست، این سانسور محسوب میشه. ما باید هنرمند و مولد فرهنگی رو، نویسنده رو، آهنگساز و کارگردان و همه مولدین فرهنگی آزاد بگذاریم. اگر تولید فرهنگیشون با تعریف قانون جرم محسوب میشد، احضارشون کنیم رسما به دادگاه، در دادگاه به مسئله رسیدگی بشه با هیئت منصفه، نه اینکه سلیقه شخصی یک آقای ممیزی یا خانم ممیزی بتونه تعیین بکنه این موسیقی پخش بشه یا نه، این فیلم پخش بشه یا نه، این تئاتر پخش بشه یا نه، این کتاب منتشر بشه یا نه. اینا واقعا باز شرمندگیه. بعد از 4 دهه ما هنوز تو این مرحله ابتدایی قرار داریم. بازبینی محصولات فرهنگی قبل از انتشار کاملا به نظر من حرف کار نادرستی است و مانع اشاعه و ترویج فرهنگ محسوب میشه.
آقای کدیور، این ترس و واهمه از خلق آثار چیه که قبل از اینکه خلق بشه باید بازبینی بشه؟ این ترس از کجا میاد؟
این ترس از کوتاه قدی زمامداران. اگر زمامداران سعی صدر داشتند، دانش داشتند، اون وقت نمی ترسیدند فکر رقیب در جامعه مطرح بشه. در جامعه‌ای که رشید هستند، زمامدارانش رشید هستند، استقبال میکنن از تنوع فرهنگی. مگر شما فکرتون عاجز و درمانده است که فکر میکنید، میپندارید هر مولد فرهنگی اگر چیزی تولید کرد به تریش قبای شما برخورد میکند؟ خب قطعا این مال کوچکی و کوتاهی و حقارت تفکری است که در کشور ما هست. اگر این تفکر وسعت نظر داشت، تنوع فرهنگی رو اجازه میداد و وقتی تنوع بود اون زمان در رقابت آزاد، این بازار آزاد، رقابت آزاد، اسلامی که من میشناسم ناتوان نیست، میتونه با رقبای خودش وارد داد و ستد بشه، وارد رقابت بشه، وارد بحث مباحثه بشه، بده بگیره و با این تضاربارا ما که فکر فرهنگی رو یا فکر هنری یا طریقه هنری خودمون رو پیش ببریم، اینا همه نشان دهنده عجزه. مگر تو کشورهای دیگه اونها چه میکنن؟ خب اونام آزاد هستن، هر کسی کالای خودش رو، کالای فرهنگی خودش رو عرضه میکنه. برای وقتی رقابت بود خب پیشرفتم صورت میگیره، وقتی تک صدایی بود پیشرفت حاصل نمیشه، اون وقت فقط افکار کلیشه‌ای حکومتی از رسانه‌های رسمی منتشر میشه و خونه هنرمند واقعی باید خونه دل بخوره. این خلاصه دلیلی که آقایون دارن این سانسورها و محدودیت‌ها رو ایجاد میکنن.
آقای کدیور، با شرایطی که شما دارین توضیح میدین، تکلیف هنرمندا چی هست؟ آیا در مقابل این سلیقه های شخصی یا برداشت های شخصی از آموزه های دینی هنرمند چه کار باید بکنه در شرایط امروز ایران؟
من در شرایطی نیستم برای کسی نسخه بپیچم، اما خودم جای اینها بودم همین کار میکردم که الان دارم میکنم. یعنی هر جا باشیم، هر جا هنرمند باشه، نویسنده باشه، مولد فرهنگی باشه، باید اون چه که صلاح مید، اون چه که خودش میپسنده بنویسه، تولید بکنه، بسازه، تا حدی که ممکن است استقامت بکنه، پیش ببره و از مجاری قانونی و مسالمت‌آمیز مطالبات بر حق خودش رو دنبال بکنه.
آقای کدیور، برخی مطالبات حقوق با هزینه‌هایی روبرو میشه، یعنی اگر مولد فرهنگ آنچه که در خیال و احساسش هست بخواد خلق بکنه مجبور هزینه بده.
درسته، متاسفانه همینطوره، هزینه هم دادن. الان ببینید، برای هزینه فقط زندان رفتن نیست، هنرمندی رو که وادار به سکوت میکنن، من فرض بکنید نگاه میکنم اینا فلان فیلمساز، آقای مهرجویی میگه من سالهاست فیلم نساختم، من اشک تو چشمام جمع میشه. ببینید اینها مفاخر کشور ما هستن، مفاخر هنری ما هستن، مفاخر که فقط تو مسجد و محراب نیست، اینا هم جز مفاخر ایران هستن. من وقتی تو مجامع فرهنگی و علمی دنیا شرکت میکنم، خب همونطور که سعدی و حافظ و فردوسی و فرض بکنید مولوی و ابن سینا و زکریای رازی امثالهم جز مفاخر گذشته ما هستن، مفاخر فعلی ما همین هنرمندا هستن، همین نویسنده هستن. و وقتی نتونه تولید بکنه، یعنی داره محدودیت میکشه، داره رنج میبره، یعنی داره میمیره. یعنی وقتی تو نمیذاری تولید بشه، نویسنده کتابشو بنویسه نتونه منتشر بکنه، دولت آبادی خب من میبینم داره به چه بالا و پایین میره که بتونه کتابشو منتشر بکنه و نمیتونه.
سپاسگزارم آقای کدیور. وقتی این بخش به پایان رسید سری به شبکه‌های اجتماعی میزنیم. سپاس از اینکه در برنامه حضور داشتید. ممنونم.
خواهش میکنم.
در شبکه‌های اجتماعی از شما پرسیدیم آیا به نظر شما هنرهایی مثل نقاشی، موسیقی، رقص و آواز آرامش درونی و تعالی رو برای مردم به ارمغان میاره؟ شما 89% گفتید بلی و 11% خیر. و اما نظر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره هنر و دین، تقابل یا تفاهم. بهزاد شبانی معتقد مغزت رو چنان بار بیار که از دست دین خلاص شی، وگرنه دین با تو کاری میکنه که از دست مغزت خلاص شی. ماریا صادقی نوشته هنرها آرامش میارند و توجه به گرایش هر شخص متفاوته، ولی برای من همه هنرها عالی هن. ارسلان عطایی بر این باوره که اگر هنرها نشتهنده عشق و معرفت باشند آرام بخش و متعالی هن. اما موسیقی یا نوحه خوانی شبیه مداحان متعالی نیستند. به هر حال ممنونم از اینکه با ما بودید. تا افق نوع دیگر بمانید در خوبی و خوشی.